گام های گم شده. به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیفی خاطر انگیز را با صدای زنده یاد حسین قوامی تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که آهنگساز این اثر مرحوم حسین یاحقی است. حسین یاحقی یکی از نوازندگان کمانچه بود که بعدها فنون کمانچه را روی ویولون پیاده کرد و بسیار هم موفق بود. او شاگردان بسیاری در زمینه ساز ویولون تربیت کرد که از آن جمله بیتوان به پرویز صدیقی پارسی که بعدها به نام پرویز یاحقی معروف شد نام برد. این تغییر نام یکی به دلیل نسبت وی با حسین یاحقی بوده که خواهرزاده وی می شد و دیگری به دلیل اینکه پرویز یاحقی جا پای دایی خود گذاشته بود و به اقرار بسیاری از اساتید حتی از او هم جلوتر رفته بود. حسین یاحقی بسیار به موسیقی اصیل و ردیف موسیقی ایرانی که میراث فرهنگی ایران است دل بسته بود و همواره برای اشاعه موسیقی اصیل گام بر می داشت، به طوری که از همان سالها به دلیل عشق او به فرهنگ ایران کوچه‌ای در خیابان شریعتی تهران که بالاتر از خیابان ملک است به نام کوچه یاحقی نامگذاری کردند که هنوز هم به همان نام هست. فریدون احتشامی روزی با مرحوم حسین قوامی به منزل حسین یاحقی رفتند که البته بعد از فوت حسین یاحقی بود، ولی قوامی می گفت هر زمان به اینجا می آیم یاد روزهایی می افتم که تصنیف جوانی را در همین منزل با حسین تمرین می کردیم تا برای ضبط آماده شود. در دهه 1330 ارکستر به صورت زنده در استودیو می نواخت و خواننده همزمان با ارکستر قطعه را می خواند، مانند یک کنسرت. در هر حال حسین قوامی در آن سالها به دلیل اینکه در ارتش درجه دار بود نمیخواست به همان نام شناخته شود، پس به نام فاخته‌ای آوازهای خود را معرفی میکرد و مردم او را به نام فاخته‌ای میشناختند. چنان که گفته شد در این برنامه تصنیف جوانی را با شعری از اسماعیل نواب صفا در مایه افشاری و با ضرب چهار چهارم که ضرب سنگینی است و توسط ارکستر گلها ضبط شده می شنویم.
کجایی چرا رفتی که من از حرفی نبستم، غم پیری نبود دیری که در هم شکستم. ندیدم سوی از جوانی در زندگانی، چه حاصل از زندگانی دور از جوانی، کشیدم درد و کنیدم از مهربانان نامهربانی، غمت را نهفتم در سینه اما با کس نگفتم روز نهاری. توی جلد شبابم که چون جویم نیابم، امید کجایی کجایی، اگر در درم نیایی بسازم با سوز هجر و داغ جدایی، بسازم با سوز هجر و داغ جدایی.
قطعه جوانی را با صدای حسین قوامی به آهنگسازی حسین یاحقی و با شعری از اسماعیل نواب صفا تقدیم شما عزیزان کردیم که این اثر در همان دهه یعنی دهه 30 بلافاصله بعد از پخش شدن از رادیو در بین مردم محبوبیتی خاص یافت. امیدواریم که لذت برده باشید. بدرود تا برنامه دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم واعظ‌پور.
تو. گل من منتظر بهار تو، چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو. چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو. فاصله های پشت سر نور تو، عبور تو، حضور تو پر کند فاصله های پشت سر. گل من منتظر بهار تو، چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو. چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، در بخش شبانگاهی همراه رادیو فرهنگ هستید. تصنیف بسیار زیبایی رو گوش کردید، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 6 بامداد. ساعت 4:43:36 هست و ما همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شماییم. برنامه پیش روی ما اشراق نام داره. مروری بر اشعار نیمایی در مایه این برنامه است. به اتفاق هم میشنویم.
اشراق. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه های اصیل و پیشینه دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستند. جناب دکتر سرامی سلام عرض می‌کنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام می‌کنم به همه شنوندگان برنامه و دوستانی که اشراق رو تولید کردند. درود. و حضرت عالی که در حال ادامه کار تولیدش هست.
بزرگوارید آقای دکتر سرامی، موضوع بحث ما عرفان اسلامی است جناب دکتر، و حضرت عالی به عنوان کسی که چند دهه در زمینه عرفان اسلامی قلم زدید و آثار متعدد دارید در حوزه‌های گوناگون البته و نه فقط عرفان اسلامی، مباحث فرهنگی رو پیگیر هستید، ادبیات رو تدریس کردید و تألیف دارید، پژوهش دارید، حتما به این نگاه برخوردید آقای دکتر که بسیاری بر این باورند که ادبیات عارفان یک نقطه داره و اون استفاده از تمثیل هست، یعنی حکایت و قصه و داستان و تمثیل ابزاری بوده برای کسانی که صاحب نظر هستند، صاحب نظریه هستند و از بیان منطقی کمی دوری میگزینند. این طعن به مثنوی و در روزگار حیات مولانا هم زده شده، ابراز شده. خود مولانا هم در مثنوی بیان میکنه که طائنان بر این باورند که مثنوی چیزی نیست جز قصه و داستان و حکایت، یعنی استفاده از ابزار تمثیل. اما کسانی که نقاد اجتماعی و ادبی و فرهنگی هستند در روزگار معاصر بر این باورند آقای دکتر سرامی که تمثیل اقناع نمیکنه، در روند منطقی جایگاهی نداره و برای ایصال مطلب نارساست. از اون طرف ولی ما میشنویم که تمثیل خودش یک نوع استدلاله و دلالت میکنه. توضیح بدید برای ما استدلال تمثیلی در توضیح نظریات عرفانی.
به نام دوست سخن آغاز میکنیم. انشاءالله این تعریفایی که حضرت عالی از بنده به عمل وردی منو قره نخواهد کرد یا به لسان عرب قره نخواهم شد، اما این که استدلال صوفی تمثیلیه سخنیش مقرون به حق. دلیلش چیه؟ صوفی میگن استدلال برای وقتی است که ما از طریق فکر و ذهنمون به یه مطلبی میخوایم برسیم. اینا مدعیان ما چیزهایی رو که میبینیم، شهود میکنیم، به رأی العین ازشون وقوف حاصل کردیم، با شما در میون میذاریم. اصلا احتیاجی به استدلال نداریم. استدلال برای وقتیه که اون چیزی که ما میخواییم بهش برسیم با ما رویاروی نیست. صوفیه اهل عیانن، نه اهل قیاس. اهل عیانن یعنی معتقدن این چیزایی رو که میگن معاینتن میگن. فشرده این قسمت از بحث اینه که مولوی میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. شما وقتی خورشید رو رویاروی خودت میبینی احتیاجی نیست استدلال کنی که چون من گرمم شد پس معلوم خورشید تاله، یا چون هوا رو روشن میبینم خورشید تاله. نه، من خورشید رو میبینم. دیدن احتیاجی به این نداره که استدلال کنیم براش. مولانا به صراحت گفته که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب حالا وقتی اینا میخوان دیده های خودشون رو، تجارب فردی خودشون رو با دیگران در میون بذارن، بهترین شیوه رو شیوه استفاده از مشابهت ها میبینن. این است که با تمثیل استدلال میکنن. مثلا مولانا میگه سختگیری و تعصب خامی است، نمیاد دلال عقلانی بیاره بر ضد تعصب، میگه تا جنینی کار خوناشامی است. آدمی رو که تعصب در کارها روا میداره به جنین مانند میکنه. گه دیدی جنین قضاش چیه؟ خونه. آدمی هم که تعصب میورزه در مسائل زندگانی و هم مثل جنینه. یا مثلا حافظ میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. استدلال نمی کنه برای اینکه ما خون می خوریم اگر طلب روزی ننهاده بکنیم. ما را به یاد این حقیقت فیزیولوژیک میندازه که جنین روزگار جنینی مجبوره از خون مادر تغذیه کنه. میگه آقایی که میخوای آرزوهای محال تو خودت بپرورونی، هی قصه میخوری که چرا اون نشد و این نشد، تو مثل چی هستی؟ جنین میمونی. پارت خون دل خوردن بیهوده است. یا مثلا اینو نگاه کنین به این ابیات که مولانا برای ما به یادگار گذاشته. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. نمیاد استدلال کنه برای ما که علت این که ما چسبیدیم به جهان غرایز ماست، مسائلی بیرون از ماست، دلبستگی و چسبندگی ما رو به عالم ماده، استدلالی به زیانش نمی کنه. میگه ما آدم ها مثل درخت میمونیم. خب درخت ها از جمله کارکرداشون میوه آوردنه. این میوه ها تا وقتی که خامن محکم به میانجی شاخهای کوچولو، به میانجی ستاک ها چسبیدن به شاخهای بزرگتر و متصلن به درخت. اما وقتی اندک اندک در آفتاب طبیعت پخته شدن رسیدن، اون وقت دیگه اون سخت گرفتن در کار نیست، آماده هستن برای جدا شدن از درخت. حتی دیگه نیازی نداره که کشاورزی اونا رو از شاخه جدا کنه، خودشون از درخت میفتن. تو هم آقای عزیز، خانم محترم، بچه کوچولو مثل همین میوه ها هستی. هر چقدر کالتر باشی چسبندگیت به جهان بیشتره.
بله.
حالا ویژگی این گونه استدلال اینه که ما دو تا کیف ازش میکنیم. یکی کیف فهمیدن، لذت بردن از این که یه مفهومی رو منتقل میکنه اون آفریننده اون سخن و اون مفهوم به ما، و دیگر با لذت بردن از وجه شبهی که بین اون مطلب و اون مماثلش برقرار شده لذت میبریم. یعنی ما الان هضم میبریم از این تمثیل که ما هم مثل چی هستیم؟ درخت هستیم. ما رو تشبیه کردن به درخت و میوه های درخت، و دقیقا اینو ما در طبیعت شهود میکنیم. در نتیجه سوای این که فهم ما رو تلنگر بهش میزنه، تحریک میکنه، یک لذتی هم به ما میده. یعنی IQ ما رو که بالا میبره، هیچ EQ ما رو هم برمیانگیزه. یعنی ما نسبت به آموخته خودمون احساس رغبت بیشتر میکنیم، دوستش هم میداریم. در قدیم یکی از ابزارهایی که به کار می بردن برای آموزش اطفال چیستان گویی یا چیستان سرایی بوده. چیستان خب خاصیتش اینه که یه امر تعلیمی رو منتقل میکنه. اما یه ویژگی دیگری هم داره که با اون توطئه و تدبیری که چیستان ساز میکنه اندک اندک او رو وارد ذهن آدمی زاده میکنه. تدریج آموزش، یعنی که گرید به گرید، درجه به درجه این رو منتقل میکنه به آدم، لذتناکه. بعد اون مماثله و شباهتی که بین امری که میخواد استدلال کنه و اون تشبیهی که به کار میبره یا استعاره‌ای که به کار میبره، اینم یه لذت دیگه بهش میده، مفهومم یه لذت
پیداست کن. بیان و شیوه گزارش و روایتی که همراه هست با استدلال تمثیلی، به تعبیر خاص استفاده از قصه، تشبیه، در صورتی که وجه شبه به تمامی به مخاطب منتقل بشه موثرتر هست. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی بابت توضیحاتتون در مورد استدلال تمثیلی. مخاطبان محترم، این گونه است پس که در استفاده از استدلال تمثیلی در توضیح نظریات عرفانی ما هم التزاز ادبی داریم، به تعبیر جناب دکتر سرامی کیف و حظ داریم، و هم روش معرفتی است برای دستیافتن به نگرشی تازه، نگارش تمثیلی مقدمه برای نگرش عرفانی و معنوی محسوب میتونه بشه. بسیار سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی. برنامه اشراق رو گوش کردیم و در ادامه به سراغ دایره مینا خواهیم رفت. دایره مینا کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع معرفی مساجد تاریخی ایران. تهیه کننده این برنامه آقای محمد رضا حاج حیدری هستند. به مدت 8 دقیقه و 17 ثانیه گوش میکنیم، پس از این برنامه به استقبال برنامه ناز و نیاز و دقایق معنوی از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت. همین دم حضور شما عرض کنم که بانگ نماز رأس ساعت 5:32 بامداد خواهد بود. این دم دایره مینا رو گوش کنیم، باز میگردیم همچنان با شما همراه خواهیم.